خوبه؟
فرشتگان و در پناه سوره توحید و دعای خیر امام و امت به سوی جبهه ها روانند.
ما ملت گریه سیاسی هستیم،
ما ملت امام حسینیم.
جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه. گره های ملت ها رو باز خواهد رهبری حسین.
کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست.
پیرزن با عصا راه می رفت. دیگه پاهاش خیلی جون راه رفتن نداشت. پسرش، گل پسرش، توی چذابه زمین خورده بود و بهش می گفتن شهید گمنام و اسم حاج خانم شده بود مادر شهید گمنام. برده بودن حاج خانم رو خوزستان توی محفل تکریم از خانواده شهدا شرکت کنه. بعد از جلسه به میزبان گفت میشه خواهش کنم یه جوری منو برسونید چذابه؟ گفتن حاج خانم الان که نمیشه. گفت ممکنه دیگه زنده نباشم بر نگردم. با یه کاروانی از عاشقا حاج خانم رو سمت چذابه بردن. حاج خانم رسید به چذابه. وقتی که رسید زد خاک رو بو کرد. دید یه سری جوون دارن داربست میزنن، دیگ میبرن، آماده میشن، یه سری آب میارن. سوال کرد الان که وقت زائرای راهیان نور نیست، این جوونا دارن چیکار میکنن؟ گفتن هاش خانم مگه خبر نداری؟ گفت نه. گفت چذابه مرزه، یکی دو هفته دیگه 40 سالار شهیدانه، از همه جای عالم میان چذابه پذیرایی میشن، میرن سمت سید و شهدا. گفت خدایا به حق خونایی که اینجا ریخته شده این بچه دیگه بر نگرده، دعام رو پس میگیرم. گفتن حاج خانم این همه سال دعایی که یه خبری از این بچه بیاد؟ گفت نه. یادم افتاد آخرین باری که داشت میرفت دویدم دنبالش دم در، گفتم جان مادر یه سوالم رو جواب بده. برگشت لبخند زد گفت جانم. گفتم کی بر میگردی؟ کی منتظرت باشم؟ بهم گفت مادر هر وقت راه کربلای امام حسین باز شد ما بر میگردیم. حالا میبینم مردم میان پا رو چشماش میذارن سلام میدن. راضیم آ سید الشهدا، ماه شماست ماه شعبان. یه جمله، ما برای اینکه این مسیر باز شه و زائرا بیان به سمتت بهترین گلامون رو قربونی راهت کردیم. آره هرگز نمیرد آن که شود نوکر حسین، ثبت است بر جریده عالم دوام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام، خیلی خیلی به روایت هیئت خوش آمدید، سر چشمانمون قدم گذاشتید. قبل از اینکه دعوت کنم بخشی رو از آنچه در برنامه قبل اتفاق افتاده ببینید، این نکته ای رو بگم. از سراسر کشور دوستان مختلف تماس گرفتن و گفتن آقا یه نکته ای رو لطفاً در برنامه تأکید کنید. ماجرای زائرای سید الشهدا که میخوان از طریق راه زمینی مشرف شن به کربلا، ما هم گفتیم علی عینی چی از این مهمتر. یک جمله میخوام همین ابتدای برنامه خطاب به دستندرکاران خصوصا جناب آقای رئیس جمهور بگم. آقای رئیس جمهور، جزء وعده های قطعی شما این بوده است که رایزنی کنید و این اتفاق محقق بشه. همه عاشقان منتظرن که راحت ان شاء الله به سفر آقا سید الشهدا مشرف شن و عطب بوسی اون حرم شریف رو انشالله توفیقشون بشه انجام بدن. از طرف همه بچه های هیئتی و ملت امام حسین، جناب آقای رئیس جمهور، از شما و همه دستندرکاران خواهش میکنیم و تقاضا که این اتفاق انشالله هرچه زودتر اتفاق بیفته. بریم روایتی کوتاه از روایت هیئت رو در هفته پیش ببینیم، برگردیم با مهمانان عزیزمون انشالله خدمت شما سلام خواهیم داد.
دعوت میکنم از همه عزیزای هیئتی، دوستانی که دغدغه کارهای اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی دارن و عزیزانی که علاقمند به جلسات نورانی و متبرک اهل بیت هستن، از این برنامه حمایت کنن، این برنامه رو ببینن، با دستندرکاران برنامه در ارتباط باشن، نظرات و پیشنهاداتشون رو بگن که انشالله مجموع این زحمتایی که دوستان دارن میکشن منجر بشه به تعالی هیئت و محافل مذهبی کشور.
هیئت به جرأت میشه گفتش که مهمترین و قدیمی ترین نهاد اجتماعی شیعیان بود از قدیم، که خب متاسفانه در طول تاریخ اونجوری که باید و شاید بهش پرداخته نشده، نه تحلیلی نه تجلیلی، و اصلا نگاه علمی درستی ما به هیئت هیچ وقت نداشتیم. امیدوارم که این برنامه روایت هیئت که داره جمعه شب از شبکه افق پخش میشه یه خورده به این نگاه علمی بتونه کمک برسونه. و تو حوزه رسانه هم خب بالاخره جاش خالی بوده دیگه، بالاخره موضوع هیئت موضوعیه که تو رسانه رسمی کشور یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا حالا برنامه نداشته. امیدوارم که این برنامه بتونه که یه اتفاق خوبی رو تو این حوزه رقم بزنه.
روزه حسین نفس تازه میکنه وقتی هوای شهر نفسگیر میشه.
بله، خیلی خیلی خوش آمدید. با روزه حسین نفس تازه میکنم وقتی هوای شهر نفسگیر میشود. حلول ماه پر برکت شعبان رو خدمت همه شما عزیزانم تبریک عرض میکنم. انشالله که این ماه پر از خیر و برکت و نور برای همه شما انشالله باشد. مهمان بسیار عزیزمون سید بزرگوار جناب حجت الاسلام و حسین حاج آقای انجوی نژاد عزیز، از یادگاران ارزشمند دفاع مقدس، از پیر غلامان درگاه سید شهدا، از قدیمی های روزه داری قدم رنجه فرمودن، از استان عاشق آل الله یعنی استان فارس. حاج آقا سلام علیکم.
سلام، ارادت داریم.
سلام، خیلی خیلی خوش آمدید. یه سلام علیکم با بیننده های ما بکنید، ما یه گپی با هم بزنیم انشالله.
سلامت باشین. عرض سلام، ادب، ارادت و همچنین تبریک ایامی که درش قرار داریم و انشالله که یه صحبت مفیدی بشه.
انشالله. من خیلی دلتنگ شما بودم آقا سید.
چاکریم آقا.
جدی عرض می‌کنم. خدا انشالله سایه شما رو نگه داره. سال‌های ساله که ما محضر شما هستیم و استفاده میکنیم. آقا سید، من خیلی سریع به خاطر اینکه وقت رو صرف جویی کنم میخوام برم وارد گفتگو بشیم. حاج حسین آقای هوشیار هم تشریف دارن، بخش بعدی ان شاءالله به ما اضافه خواهند شد. یک هیئت برای اینکه از یک جلسه روزه صرف به یک واحد کنشگر اجتماعی تبدیل بشه، یک آیا باید بشود؟ دو چطور باید این اتفاق براش بیفته؟
والا تو طول تاریخ که ما هیئت‌ها رو می‌بینیم، حالا از قدیمش ما خیلی اطلاع نداریم، ولی تا همین دهه 45 شمسی هیئت همه هیئت بود دیگه. حالا حتی هیئت فقط هیئت دهه محرم بود و مناسبت ها. انقلاب اسلامی و مخصوصا جنگ هیئت رو به یک مجموعه فرهنگی مذهبی حساس نسبت به جامعه تبدیل کرد و امروز ما الان احساسمون این است که هیئت درصد زیادش همینی که شما میگید شده، درصد زیادش شده،
یعنی کنشگره.
کنشگره، کنشگر یعنی که تأثیر داره تو وقایع جامعه و اجتماع، تأثیر داره. و این در حقیقت دو تا مطلب، یکی بحث آموزش. هر کنشگری، هر انگیزه الزاماً نتیجه مثبت نمیده، هر دردی الزاماً ما رو به یک نتیجه مثبت نمیرسونه. من احساسم اینه بعضی از بچه ها درد دارن و انگیزه. آموزش اگر میخوان کنشگر اجتماعی بشن، آموزش چند ماه، چند سال و حتی آموزش بروز. برخی از هیئت‌ها هم نه، زیاد قائل به این نیستن، قائل به این نیستن که هیئت یه علمی است که فقط برای عزا و جشن اهل بیت بلند میشه. تو دهه اول انقلاب یه مقداری اینا افت کردن، ولی الان زیاد شده.
خب سنجشش به چه شکله؟ بالاخره ما الان در مورد کنشگری بحث خواهیم کرد، یعنی که نه هیئتی که صرف روزه باشد پسندیده است؟ چون به اونجا مفاهیم استکبار ستیزی و مفاهیم معارف اهل بیتی که داره بحث میشه.
نظری ما بحث اونه که آیا هیئت‌ها فقط جایگاهی هستن که ما از نظر نظری آگاهی بدیم بعد یه کاری نداشته باشیم اتفاقی بیرون چیه، یا نه هیئت باید از نظر نظری و همچنین از نظر عملی. تمام مشکل ما تو بحث مذهب و دین اینه که میگه شما فقط حرف میزنید. همین مشکل ما همینه دیگه. ما میگیم که اگر من منبر رفتم یه چیزی گفتم بعد مردم میگن آقا حالا عملش یه چیزی، همش توصیه و همش وعظ. من احساسم این است که این هیئت، این هیئت این مدلی هم خوبه اما حتما خب. کامل نیست.
حتما کامل نیست. بله. خب خیلی متشکرم. ما الان آقا سید در مورد همین بحث که شما فرمودید، بدون اینکه تصویر کنیم رابطه هیئت رو با حکومت، نمیتونیم در مورد این کنشگری فعالانه اتخاذ تصمیم کنیم. به هر حال اول باید روشن بشه که این رابطه هیئت و حکومت چه رابطه ایست، یعنی تو این موضوع وارد گفتگو با هم بشیم.
اول یه مشکلی ما داریم. مشکل این است که ما حکومت داریم، حکمرانی نداریم. اگه شما الان میگفتی که رابطه هیئت رو با حکمرانی شما بیا یه تعریف براش داشته باش، خیلی کار راحت تر بود. ما الان برای اینکه ارتباط بین هیئت و حکومت رو مشخص کنیم مشکلات خیلی داریم. یعنی الان هر جای جهان پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، معنوی، اخلاقی، هر مدلی شده، اینا حکمرانی دارن دیگه. کسی تو جهان مدرن به گاورمنت اعتقاد نداره، همه دنبال گاورمنتن، یعنی حکمرانی. هیئت یه مجموعه است که قالب حکمرانیه، اصلا مجموعه فرهنگی مذهبی. یعنی اینطوری نیست که من 4 سال بیام بعد دیگه دوره برم، نفر بعدی بیاد 4 سال از صفر شروع کنه، اول منو تخریب کنه بعد دوباره شروع کنه بنای رو ساختن. نه، هیئت ها حکمرانی دارن. ما وقتی هیئت تاسیس میکنیم برنامه 30 ساله داریم، برنامه 30 ساله منطبق بر برنامه 30 سال قبل، یعنی من ادامه دهنده راه 30 سال قبلم. خب ماها با این استمرار و با این عقلانیت حکمرانی چجوری میتونیم با حکومت‌های 4 سال ارتباط بگیریم؟ ارتباط مثمر ثمر، ارتباط متقابل، یعنی ما سود برسونیم و سود بگیریم. مشکل اصلی که ما الان فعلا داریم اینه که ما حکومت داریم،
نظام که واسه جدایی از دولت‌های 4 سال است، یک مبانی نظام داره که توحید خمینی کبیره که اون که ثابته،
اصلا ثابت نیست. مشکل ما همینه دیگه. ببینید مبانی قابل تفسیره. الان جهان جهان هرمنوتیک، هر کی میرسه برای خودش تفسیری میکنه. مبانی قابل تفسیره. آقای وزیر که میاد دقیقاً همون تفسیر خودش رو میگه، اصلا هیچ ربطی از اون مبانی تفسیر خودش رو میگه. آقای منظور شما از مبانی توحید نبوت مواد امامته که ما اینا رو که خیلی راجعش بحث
کردم، توحید خمینی کبیر که ثابت، استکبار ستیزی، نقش هیئت ها در ارتقای فرهنگ جامعه است، ترویج معارف، تعظیم شعائر.
الان بریم سراغ این که اینا تفسیر متفاوت دارن یا شما قبول دارین؟ استکبار ستیزی تفسیر متفاوت داره، یکی میگه مرگ بگو، یکی میگه مرگ نگو، یکی میگه با اقتصاد. ببینید ما بحثمون
اینه. بله، کاملا درست.
بحثمون یک حالت عقلانی در جمهوری اسلامی که یک سیستمی باشه که هر وزیر، هر رئیس جمهوری از آن رسید کل قبر رو نزنه زمین، از صفر بسازونن، 4 سال وقت داشته باشه. ولی هیئت اینطوری نیست، مسائل فرهنگی اینطوری نیست.
هیئت نسل به نسل داره،
نسل به نسل یه سیستمی داره، حکمرانیه. حتی تو قسمت فرهنگی نظام هم، یعنی ارشاد، سازمان تبلیغات، اینایی که متولیان، اینا هم حکومتن، حکمرانی ندارن. هر کسی میاد دقیقاً میتونه از صفر بزنه، اتوبوسی بریزه بیرون، اتوبوسی بیاره. هیچ هیئتی هم چه کاری نمیتونه بکنه. خب اول اینو ما تعریف کنیم، یعنی ما این گله رو داشته باشیم از قوه عقلانی حاکم بر مملکت که شما چرا نمیرید به سمت حکمرانی، که ما خیالمون راحت باشه اگه با آقا میخوام ببندیم 20 ساله داریم میبندیم. نگیم آقا ایشون الان صبح تا شب کار ما هیئتی ها شده که بریم هی صبح تا شب من برم خودم به استاندار جدید معرفی کنم از صفر، از صفر. ای شما فلانی هستین، بله خب موفق باشین انشالله فلان.
چه کردین؟
یه سال اول اعتماد سازی، یه سال دوم بررسی نقد تخریب ها، سال سوم، سال چهارم که آقا رفته. ببینید ما نمیتونیم با این دولت موقت ارتباطی بگیریم که مثمر ثمر باشه. لذا ارتباط های ما همینطوری شده، یه پروژه تعریف کنیم بریم یه پول بگیریم بریم خونمون دیگه. واقعا حد استفاده از مجموعه فرهنگی مذهبی با این حد ثبات همینه تو مملکت؟ ما نقشمون تو قوه عاقله مملکت چیه؟ اگه میخواد تصمیم اقتصادی بگیره، تصمیم اجتماعی بگیره، تصمیم سیاسی بگیره، شما فرض رو برای این گذاشته هیئت ها یک مجموعه های به شدت بی سواد، هیچ تحصیل کرده تو این هیئت ها نیست، فلان هیچ دیگه نیست، که یه جای هیئتی تحصیل کرده ما میخواد بره خودش رو معرفی کنه بگه اگه بگم هیئتی هم اینا منو تحویل نمیگیرن، میگم بی سواده. خیلی خوب، آمار بیارید، بررسی کنید، ارزیابی کردید، کاری کردید، این مجموعه چند ده میلیونی. خب ما خیلی آقا قوی تر از دولت ها هستیم، اینا میرن و میان، ما موندیم کف جامعه. بس
به خاطر همین هم بود که از یه تاریخی به بعد دیگه هیئت رهپویان تو مسئله سیاسی خود شهر در مثلا معرفی افراد دخالتی نکرد.
بله، ببینید به دلایل مختلف. اولا هیئت وقتی پرچمش بالا میره بعد افاده عموم کنه، ما قطعا مصداقی
همه وزیر این بیرق باشن.
بله، قطعا مصداقی وارد داستانهای سیاسی نمیشیم. دلایلش متفاوت، الان این بحث اون بحث نیست، شاید یه جلسه‌ای باشه بگیم هیئت و سیاست، فعلا هیئت و حکمرانیه. دوم اینکه واقعا بچه های ما میرن توی بدنه حکمرانی، این روحیه جهادی رو اونجا نمیتونن نشون بدن.
چون شاکله تعریف شده
سازمانه.
حتی من میگم اصلا غربیه کاملا این شاکله،
یعنی سازمانه. آقا کاش غربی باشه، غرب امروز قائل به گاورمنسه، کاش غربی باشه، غربی هم نیست
اصلا. این اون بوروکراسی که هست آقا مرتب دارن اشاره میکنن که آقا بکنید و برید سراغ کار جهادی و کار مردمی با زبان روزه.
آخرین فرمایش ایشون این بود که توصیه‌ای که قبلش کرد، آقا فرمایش ایشون این بود که آبی گرم نمیشه. یعنی سازمان دیگه، سازمان این اینطوریه، مدلشه.
یعنی بچه آتش به اختیار باشن، اون چیزی که هست
آقا. آبی گرم نمیشه. برید آقا کاراتون رو بکنید، یه آبی گرم.
خیلی ان شاءالله، خیلی بحث جذاب شد با حاجی انجنی نژاد عزیز. ما بریم یه بخشی رو با هم ببینیم. سعید کرملی عزیز از هیئت فاطمیون ماه شهر که بسیار اتفاقات مبارکی این هیئت داره، هم در کار همین کنشگری اجتماعی آسیه، بله خیلی کنشگری خاصی داره، و هم در ترویج معارف خیلی گزیده سعید جان عمل میکنه. یه بخشی رو ببینیم، برگردیم. حاجتون های هوشیار هم به ما اضافه خواهند شد انشاءالله. به همه شهدای خوزستان یه صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هیئت فاطمیون از سال 80، 20 سال پیش تقریبا شروع به کار کرد. هیئت ها تفاوتی با بقیه تشکل ها و تجمعات دارن، و اونم این که اولی که مردم نهاده و ادارش با مردم، هم از لحاظ مالی و هم اداره هیئت دست حکومت ها و حاکمیت نیست، و دو این که روحانیت در بستر هیئت معرفت افزایی میکنه، و سوم بحث مداح که با اون هنرش معارف رو به مستمع منتقل میکنه. حضرت آقا میفرماید که مداح کارش اینه که با اون هنرش معرفت رو به مستمع انتقال بده. در یک بیان دیگه حضرت آقا میفرماید که ما هیئت سکولار نداریم، به این معنی که هیئت ها باید دغدغه های نظام اسلامی که همون دغدغه های مردم هست در اون هیئت ها برجسته باشه، و اساسا هیئت ها باید مسئله محور باشن. بحث آب گرفتگی منطقه ماهشهر و شهرک های اطراف بود که الحمدلله تعدادی از مداحان اینجا دعوت شدن و تونستن جریان سازی بکنن، مطالبه به حق کردن، که باز بحث مطالبه گری هم از دغدغه های حضرت آقاست. این که آقا میفرماید که باید لشکری از جوانان مطالبه گر راه بیفته، و چه کسی بهتر از هیئتی ها.
اینجا دو تا مطالبه جدی داره، نه فقط اینجا، مجموعه های شبیه اینجا که متاسفانه تو خوزستان کم نیست، خیلی زیاد خیلی هاش. حالا مخصوصا اینجا که وضعیتش بحرانی تره، حتی برای رفتنش هم درست
شهرستان ما شهر رو بنده،
مردم اینجا مطالبه شون اینه که برای ما یه اسکان دائم جایی درست بشه. یه شهره که خیلی خوب که توش اتاق کار داشته باشه، این میگه من کارم از دستم برمیاد، بیاد بهش راه بشون بده یا تو خونت بشین میتونید یه اتاقی کاری. دومین مطالبه این مردم اینه بعد از اینکه اسکان داده شد، همه پتروشیمیا یه زمینه بشه تا بومی ها اینجا میتونن کار بکنن، از بیرون، از اینجا بیرون کسی نیاد برای کار. سراشپز شما بود، این سراشپزه چرا از بیرون سراشپز داره میاد؟ خب نباید اتفاق بیفته.
مؤسسه خیریه کریم آل طه که زیر نظر هیئت فاطمیون هست، تو بحث درمان، تو بحث ساخت و ساز و تعمیر منازل نیازمندان، تو بحث تهیه کالا و لوازم خانگی جهت خانه‌های نیازمندان و بعدن هم تو کارهای اشتغال زایی ما تونستیم تو بحث خیریه 300 جایزه ما به جوانای عزیز تحویل دادیم. بحران کرونا هم که پیش اومد، ابتداءً تهیه و دوخت ماسک جهت مردم عزیز شهرستان و یه سری هم کمک‌ها به خود کادر درمانی تونستیم تهیه کنیم و خدمت این عزیزان بدیم.
اعتقاد ما این هستش که زیر علم آقا سید و شهدا در واقع امن‌ترین جای جهان.
خب حاج سلام، آقای هوشیار عزیز به جمع ما اضافه شدن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنونم از این دعوت و خیلی خوشحالم بعد از سالها آقا سید عزیز رو زیارت کردیم.
سلامت.
یادم شاید 10-12 سال پیش رهپویان وصال بودم، یکی از هیئت‌های بسیار تاثیرگذار کشور و خاطرات زیادی برای من زنده شد.
اونم در دارالمؤمنین فارس.
بله بله.
خیلی خوش آمدید.
ممنونم
از شما. با قدم گذاشتید. یه مقدار بحث اولمون بحث جذابی هم شد با آقا سید. من اینطور آقا سید عذرخواهی می‌کنم، اینجوری میگم بوی ناامیدی به مشامم خورد از فرمایش شده شد. چون برای قرار بار فرهنگی تمدن نوین اسلامی رو هیئت‌ها به دوش بکشن. یعنی شما می‌فرمایید که حکومت‌ها باید بیان سمت هیئات حرکت کنن در مدل تأثیرگذاری؟
اول من با امید کاذب مخالفم. من احساسم اینه که بعضی وقت ناامیدی نیست، تلنگره. ما میگیم آقا یه عقبه‌ای ما داریم، با این عقبه‌ای که همه دارن میبینن نتایجشو، چرا حکومت استفاده نمیکنه؟ چرا از مبانی، چرا از سیستمش، از شکلش استفاده نمیکنه؟ هر جا هم فرمایش خود آغاز، هر جا کار درست شده تو حکومت و بدن حکومت این مدلی بوده، این مدلی بوده. شما فرض کن مثلا ما صنایع موشکی رو میدادیم دست دولت ها موقت 4 ساله، خب نمیشد دیگه. ببینید هر جا ما دولتی کار میکنیم، نه سیستممون حکمران نیست، حکومتی نیست، کار جواب نمیده. من توجهم به اون قسمتی از مملکته خب که همه چی دستشه، اما ما توش حکومت میبینیم، حکمرانی نمیبینیم. من میگم آقا لطف کنید، لطف کنید یه برنامه‌ای داشته باشید. نمی‌دونید که این حکومت رو باید ادامه بدیم، نمیشه الان بزنی زیر میز بازی. لطف کنید یه فکری داشته باشید. بله. که آقا ما میتونیم به این نکته حکومت
ما اتفاق قبلش هم با حاجی هم همین بحث رو می‌کردیم در مورد تعاملی که هیئت داره با حکومت و حاکمیت، که حالا می‌خوایم بحث کنیم با هم دیگه. بچه‌ها بله. شورای انقلاب فرهنگی رو باهاشون صحبت می‌کردم، دیدم مثلا کمیسیونی برای هیئت ندارن، یعنی
بله.
نگاهی ندارن به اینکه هیئت باید چه اتفاقی رقم بزنه و این هیئت هم همیشه خودشون مدیریت شده.
بله، من عرض می‌کنم پیرو فرمایش آقای سید عزیز خواجه نژاد. ببینید هیئت و جریان هیئت با ثبات ترین جریان اجتماعی و فرهنگی مملکت ماست. فکر می‌کنم همین مطلب رو منظور آقای سید هم هستش. دیگران آمدند و رفتند و تو همچنان که هستی. از اونجایی که اساس آموزه‌هایی که ما در هیئت داریم در طول گذر زمان به خاطر ساحت قدسی هیئت حفظ شده، به نظر میرسه که جریانات موقت اجتماعی و نه اون چیزی که ثابت است و نه اون چیزی که به عنوان اصل در حکمرانی و چه در حکومت مطرح است، همون مطلب لایتغیری که شما فرمودید، تو آن چیزی که امام راحل فرمودن، اون به جای خود
در مبانی انقلاب،
بله در مبانی انقلاب تغییری قطعا داده نشده، کمان که مبانی انقلاب منبعث از همون فرهنگ هیئته. جمله معروف امام رو به یاد می آوریم که محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، یا اساسا انقلاب ما رو مرهون هیئت ها می دونند. بله. شروع انقلاب اسلامی، شروعش و معارف در هیئت ها پخش میشه و گفته میشه
انقلاب اسلامی فرزند هیئت،
سازی اجتماعی در هیئت رخ داده. حرف این هستش که مبادا این جریان سازی تحت تاثیر سلایقی که در دولت های مختلف شکل میگیره قرار بگیره. من همیشه دغدغم این بوده که فرق بین مداح انقلابی با مداح حکومتی یا مداح دولتی حتما باید گفته بشه.
ما مگه مداح دولتی داریم؟
من مدحی که به خاطر یا هیئتایی که با فلان جریان سیاسی تقویت بشن با فلان جریان سیاسی تضعیف بشن، اگر هیئت این گونه باشد این هیئت ترازش انقلابی نیست. هیئت تراز انقلابی هیئتی است که ارزش‌های او ثابته، روشنه، قله معلومه، تاکتیک ها ممکنه عوض بشه اما استراتژی هرگز عوض نمیشه. چنین هیئتی مداهش میشه یک مداه انقلابی، یعنی آن چیزی که میگوید متأثر از جناها نیست،
مبانیه،
بله، متأثر از یک ارزش‌های ثابت هست که اگر این اتفاق بیفته، حالا شاید قسمت دوم میخواستم بهش اشاره کنم، الان یه تیکه فقط میگم و رد میشم.
بفهمید.
اگر این اتفاق بیفته هیئت میشه محل جذب حد اکثری، دیگه اونجا نمیبینیم و نمیشنویم که مستمعین فلان هیئت بگن از اون روزی که بحث سیاسی کردن من دیگه فلان هیئت نمیرم. هم آگاهی و رشد او رو بالا بردیم که فرق بین بحث سیاسی با بحث مبنایی فرق داره. ما سیاست و دیانتمون با هم آمیخته است. آن قسمتی از سیاست رو ما دفاع میکنیم که به دیانت ما داره خدشه وارد میکنه. اگر اونجا که دین ما مبانی فکری ثابت ما مخدوشه و ما ازش دفاع میکنیم قرار متهم به سیاسی کاری بشیم، بگذار بشویم. اما اونجایی که نه، جناها مطرح هستن، ارزش‌های متغیری که در صحبت آینجوی نژاد بود، اون ارزش‌های متغیر ما برای اونها سینه چاک نمی‌کنیم. حرفی
خیلی متشکرم. جای بحث می‌خوام بریم فراخبر آسید برگردیم حاجی سناقا در مورد ماجرای مهم نقش هیئت‌ها در این حکمرانی. خیلی دغدغه خود بنده است که این نقش چیه، این تعامل. برگردیم با هم گفتگو کنیم. اگه اجازه بدید شما دهانی تر بفرمایید ما بخش فراخبر رو ببینیم، برگردم من خدمتتون.
بسیار
خب بابا همراه هستید. امیر حسین عزیز کسایی، سلام امیر حسین جان.
من هم سلام دارم خدمت شما و خدمت دو مهمان بزرگوار، خدمت همه بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
حلول ماه شعبان و اعیاد این ماه رو هم تبریک عرض میکنم خدمتتون.
خیلی خیلی متشکرم. خب ما بریم چند تا از این پیش خبرها رو با هم تیترش رو بشنویم.
بله، من چند تا خبر براتون آوردم. اولین خبر در مورد مناجات خوانی تو این شب‌های ماه شعبان هستش. هیئت رزمندگان برنامه 30 شب مناجات خوانی در کربلای معلا رو برنامه‌ریزی کرده که 6 تا از مداحان بزرگوار اون حضور پیدا کردن
در ماه مبارک.
بله، توی ماه شعبان مناجات خوانی می‌کنن هر شب. بله، و رسانه ملی هم پخش می‌کنه و انشالله که ما رو هم مردم دعا بکنن این شبها
انشالله.
خبر دوم در مورد پویش ملی کتابخانی مثبت 3 هست.
ببخشید، خوبه که هیئت رزمندگان از ستایشگران جوان استان ها استفاده کنه. بله. این پرانتز رو من اینجا بگم. خب
نکته درستی فرمودید. خبر دوم در مورد پویش کتابخانی مثبت 3 هستش.
بله.
که بنا بود 20 اسفند ماه به پایان برسه، اما با استقبال مردم و درخواست اونها این پویش تا 20 اردیبهشت تمدید شده. یه جایزه ویژه داره که اون واحد آپارتمان تو تهران هستش. بله. که واقعا نمیشه ازش گذشت و انشاءالله مردم هم شرکت بکنن. کسانی که میخوان توی این پویش شرکت بکنن باید عدد 3 رو به 3542 پیامک بکنن که بتونن شرکت بکنن. خبر بعدیم در مورد اختتامیه دهمین سوگواره عاشورایی عکس هیئت که فردا 14 اسفند ماه انشاءالله برگزار میشه و نفرات برترش هم معرفی میشه.
این یکی از تصاویریه. بله. که متعلق به
همین سوگواره هستش.
سوگواره مورد زلزله است، درسته امیر حسین؟
بله، برای
فکر بله
زلزله هستش.
بله، روزه سید شهدا.
خب قبل از هیئتونا می‌خوام که یه تقدیر بکنیم از همه همراهان و حامیان برنامه روایت هیئت که هر هفته توی فضای مجازی به شیوه‌های مختلف برنامه رو حمایت می‌کنن، اطلاع رسانی می‌کنن. انشالله خدا ازشون قبول بکنه.
انشالله
یاری می‌کنن ما رو دیگه تو این برنامه.
ما روایت هیئت رو یک موکب می‌بینیم دیگه. بله. یک روزه سید شهدا می‌بینیم که فارغ از هر مسئله‌ای قرار هست به تعظیم شاعر آقا سید شهدا بپردازه. بریم هیئت‌نا رو. خیلی متشکرم. هیئت‌نا رو خواهیم دید. فقط محبت بفرمایید ما رو همراهی کنید در رساندن نظرات شما که مهمترین بخش روایت هیئت، نظرات شما خوبان هست انشالله.
اولین مطلبی که براتون آوردم آقای شعله کار درباره مداحی استدیوییه. بگذاریم که حالا این عنوان خودش عنوان غلطیه، اما الان جای بحث دربارش بله. نیستش. آقای مطیعی شب مبعث تو هیئت خودشون یه بحثی رو مطرح کردن، درباره جایگاه هیئت گفتن، درباره ویژگی‌های هیئت تراز توضیح دادن، درباره اینکه چجوری جواد تبیین میشه کرد توضیح دادن، یه بخش کوچیکی هم در مورد مداحی استدیویی توضیح دادن که فیلم این خیلی تو فضای مجازی چرخید و وایرال شد و نظرات موافق و مخالف بسیاری هم دربارش مطرح شد. اگه اجازه بدین این فیلم رو با هم ببینیم.
بله با افتخار.
نکته کوتاهی رو اول جلسه عرض میکنم. تا الان فکر نمیکنم از من شنیده باشین اینو، چون جز به حرفاییه که آدم تا مجبور نشه نباید بگه اینا رو پشت منبر. آینده بسیار بسیار خطرناکی برای هیئت‌های مذهبی متصوره. مسجدها هم که متاسفانه اون نگاه تمدنی رو ندارن، این شده فقط در هیئت. خیلی از مردم اهل مطالعه نیستن، اهل پژوهش در دین، تفقه در دین نیستن متاسفانه. یادم میاد رفته بودم یه جای تبلیغ یه کشوری به اون آقایی که اونجا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی بود، گفتم ایدتون چیه؟ گفت تمام هدفم اینه که در دانشگاه‌های این کشور مقالات ISI نوشته بشه و در تمام دانشگاه‌ها منتشر بشه. گفتم خب اگه این کار بشه، مثلا شما تبلیغ دین کردین، تا حالا این همه مقاله نوشته شده، مقاله ISI و مقاله علم پژوهشی نوشته شده، خب مردم دیندار نشدن که. به هر حال هیئت ها مونده که آینده بسیار خطرناکی داره. من اگه یه روزی مرده بودم شما زنده بودین، یادتون باشه من این هشدار رو دادم به شما. الان شما در مداحان دهه 70 و دهه 80 نگاه کنید چند نفر مثلا مناجات خون، روزه خون پیدا میشه. و مداحی استودیویی هم که هیئت رو داره به پایان خودش نزدیک میکنه، یعنی هیئت رو داره تحویل خوانندگی میده. حالا 100 سال بعد اگه موقع رفتید مثلا یه جایی در شب مبعث مثلا کنسرت بود، همه متدینین نشسته بودن، مثلا یه کنسرتی برقرار شد، تعجب نکنید. و حالا که وضعیت اینجوریه، من اینو با یک نگاه در واقع دقیقی به شما گفتم، چون عمرم رو گذاشتم تو این راه اگر قبول کنن. این آینده آینده خطرناکه، قدر هیئتاتون رو بدونید. من تا حالا هیچ وقت سعی نکردم شما رو جذب این هیئت کنم، همیشه گفتم در یک هیئتی پابند باشید، مقید باشید. دوران آینده دوران خطرناکی. البته اینم حتما اینا تحلیلای ما هاست، اینا تحلیل ما، صحنه رو نگاه میکنیم اینجوری میبینیم، ولی مکتب برای کس دیگه است، پرچم دست کس دیگه است، او خودش میدونه چجور اداره کنه. فسوف یعت الله به قوم یحب هم و یحب هم.
خب خیلی بله.
آقای شعله کار، مقام معظم رهبری در دیدارهای دو سال اخیر خودشون با مداحان هم نکات مختلفی رو گفتن که نشون میده حضرت آقا هم نسبت به هویت مداحی ابراز نگرانی میکنن و این نکاتی رو دارن.
من فقط این نکته رو بگم، اینکه آقای مطیعی فرمودن من تعجب کردم که این مداحی استدیوی هیئت رو به سمت پایان نزدیک میکنه. حالا شاید دقت نکردن تو این گفتار، چون هیئت به سمت پایان حرکت نمیکنه، حالت دوام این بیرق تا قیام قیامت بله. هست. حالا حضرت آقا هم تاکید داشتن روی این موضوع.
درسته. حضرت آقا سال 99 فرمودن که قالب مداحی باید حفظ بشه.
بله.
فرمودن که از ابزارهای هنری مختلف باید استفاده بشه، اما نباید این به جایی برسه که قالب مداحی، اون هویت مداحی از دست بره. حضرت آقا فرمودن که نباید کاری بکنیم که هیئت تبدیل بشه به یه جای دیگه ای. اون جمله معروفشون بله، هیئت باید هیئت بماند. در سال 1400 هم حضرت آقا فرمودن که در مداحی هم مثل همه کارهای دیگه ابتکار و نوآوری لازمه، منتها باید توجه کرد که این نوآوری ها هنجار شکنی نشه. حضرت آقا فرمودن مداحی یه هویت خاصی داره، باید توجه کرد که این هویت حفظ بشه. یه جمله کلید واژه‌ای هم فرمودن که مداحی
موسیقی پاپ نیستش.
آقای شفیع خیلی‌ها تلاش کردن که این جملات حضرت آقا رو یه خط و ربط دیگه‌ای بهش بدن، ولی واقعاً نشون میده که تو این سال‌های اخیر یه اتفاقاتی که داره میفته که داره هویت مداحی رو زیر سوال می‌بره روشن هستش. قبل از بیانات حضرت آقا هم تو رسانه‌های مختلف موافقان و مخالفان بحث مدعی استودیو صحبت‌های زیادی رو داشتن. می‌بینیم توی رسانه‌های مختلف من نمونه‌هایو براتون آوردم.
ما یه اجازه بدی امیرحسین جان همینجا دو تا کارشناسی که سال‌های سال تو این زمینن، هم حاجی‌های انجوی نژاد سید بزرگوار هم حاجی حسین آقا رو داریم دیگه. یه کوتاه نظر شما رو بپرسیم آقا. هر کدوم کوتاه مخالف موافق بعدش با هم بحث می‌کنیم در موردش.
ببینید من معتقدم به بحث مدعی استدیویی یا استدیو خانی صفر و صدی نمیشه نگاه کرد. واقعیت امر این هستش، ما نمیتونیم به طور کلی مطلب رو ندید بگیریم. ضرورت اتفاقی که امروز در فضای مجازی افتاده، بله، بحث عصر رسانه که بارها صحبت شده، من خواهشم اینه اگر شد برنامه رو مختص بحث این موضوع اختصاص بدیم، بعدا عزیزان رو دعوت کنیم
حتما.
و حتما منم مطلبی رو عرض میکنم تو این زمینه، منتها یه مطلب کوتاه رو من تو این زمینه عرض میکنم. اونم این هستش که یه وقت هستش که کسی در استودیو میره کاری رو میخونه، عرض کردم الان بیرون جلسه اولین کار استودیو حاج صادق آهنگران خوند، مرا اسب سپیدی بود روزی شهادت را امید. آیا کسی ایرادی گرفت؟ خیر. یه وقت هست یک کسی میره مدعی میره در استودیو خوانندگی مذهبی میکنه،
بله،
کاری با اون نداریم. یه وقت هست دغدغش این میشه که حالا مستمع هیئت رو و آن اتفاقی که در هیئت و ساحت قدسی هیئت میفته حالا میخوام به اون قالب استودیو بدن.
خیلی متشکرم.
یعنی مستمع نقش بازیگر رو
بذارید در مورد بحث کنیم با هم دیگه.
ظاهرا وقت نیست،
نه میترسم که بحث هستیم و مورد
حرف نگفته زیاد هست این زمینه.
حاج آقا بفرمایید 30 ثانیه.
من ورود به این بحثا نمیکنم.
کاش سهمتون رو میدادید به من حرف
می‌زدم. نه بحث من اینه که واژه سازی نکنیم، مرز بندی نکنیم. و بحث من این است که اگر قرار است از ساحت قدسی هیئات مذهبی دفاع بشه اولویت بندی کنیم. این بحث‌های بین مدعی‌ها رو راه نندازیم. اولویت بندی کنیم آقا کجا؟ من نظر خودم از نظر اخلاقی و عقیدتی میگم. میگم مثلا 10 تا آسی بزرگ توی هیئت ها هست، من فکر میکنم این جزء اون 10 تا اول نیست.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم که هفته بعد هم اگر حتی هر موضوعی بله. هست کنار بذاریم، این موضوع مهمیه. دعوت کنیم از رفقا سرش
بله بسکنیم. ما علاقمند هستیم که هفته بعد یه گفتگویی در این باره داشته باشیم، موافقان و مخالفان رو دعوت
کنیم. خودم دعوت میکنم
بله، که هفته بعد شد اتفاق بله شما دعوت میکنیم از همه افراد
انشالله
تاثیرگذار
بعدی همین جان.
ما در این خصوص می‌خوایم که یه گفتگویی رو بنا داشتیم با حاج مهدی سلحشور داشته
بله
باشیم.
بله بله با افتخار.
بله حاج آقا با توجه به اینکه سوریه تشریف دارن سلام رسوندن و دعاگوی ما و همه بینندگان هستن، با توجه به این شرایط بحث اینترنت و این روزها که مشکلاتی وجود داره، حاج آقا چند ساعت پیش برای ما پیام خودشون رو به صورت ویدیویی ضبط کردن ارسال کردن، با اجازه شما بریم و
بله بله سلام می‌دیم خدمت ایشون به صورت مجازی و از دور.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانم مخاطبین گرام این برنامه. راجع به بحث استودیو خانی نظرات خیلی متفاوت هست. این که به ذهن حقیر میرسه اینی که از یک طرف بالاخره خود ماها تعصب نسبت به این داریم که این هیئت همون هیئت بمونه، یعنی اون روزهه، این خدمتون عرض کنم که مدعیه، اون اشکه، اون روزهه، این فضا سازی هیئته، این علمه، کتله، پرچمه، این هیئت معلومه چی بوده تفسیرش و همه میدونن هیئت چی است و چه لوازمی داره. از این هیئت بودن خارج نشه، هر چیزی که ساختار شکنه میکنه و از فضای هیئت در میاره، اینو خب تقریبا همه دوستان متفق القول هستن. بله نوآوری هست و باید باشه، اما به ساختار، به هنجار شکنه و ساختار شکنه نرسه، منتهی به این نقطه نشه. این یک اصل برای ما به ذهن حقیر میرسه که باید توجه بهش داشته باشیم. هر چی که ما را از این فضای اصیل هیئتی دور میکنه باید ازش پرهیز کنیم، البته تا مرزی که هنجار شکنه نشه، عیبی نداره، نوآوری هست و خیلی از دوستان هم این نوآوری رو تو برنامه‌هاشون دارن و مذموم هم نیست. اما از اون ور قصه بالاخره استودیو خانه یه ظرفیتیه که از این ظرفیت هم نمیشه غافل شد و غفلت کرد و این رو ازش استفاده نکرد. من خودم پیشنهادم این بود که بالاخره اونی که به عنوان ذاکر امام حسین، مداح امام حسین مشهور هست، تریبون داره، همه به این عنوان میشناسنش، یه بالاخره یه احترام خاصی براش قائلن، برای این جایگاه و این مقامی که درش قرار گرفته. این رو به اعتقاد من جدا کنیم از کسی که کار استودیو خانه میخواد بکنه. دو تا کار، دو تا فضای متفاوت از همه. هیئت هیئت کاملا معلومه تعریفش، اون فضای استودیو خانی هم فضای استودیو خانیه. این دو تا یه جاهایی قاطی شده با هم دیگه و این خطکش بینش و این حد و مرزش، حدود و ثغورش رو ما در نظر نگرفتیم و این در دراز مدت به اعتقاد من به صلاح ما بچه هیئتی ها نیست. اصلا به صلاح هم نیست. 4 روز دیگر رو نگاه کنیم و اگر خدای نکرده حد و مرزی نداشته باشیم، نگاه کنیم 4 روز دیگه چه اتفاقی میفته.
این یه پیشنهاده که حالا مطرح شد، ولی خب باید در موردش گفتگو کرد. بله، و انشالله ما بتونیم هفته بعد
انشالله
این برنامه رو داشته باشیم و درباره صحبت بکنیم. دومین مطلبی که براتون آوردم درباره بعد خدمات اجتماعی هیئت هاست. آقای شعله‌کار، این شناسایی بعد خدمات اجتماعی هیئت ها یک کارستانی رو رقم زده تو این 2 سال اخیر کرونایی، بیش از پیش هم خودشو نشون داده. مطلبی که براتون آوردم در مورد هیئت مدینت النبی شیرازه. برای بچه های این هیئت از سال 92 واحد عمرانی و سازندگی تو هیئتشون ایجاد کردن.
بله بله.
و تو استانهای مختلف دارن کار میکنن و محرومیت زدایی میکنن. شعارشون شعار جالبیه، میگن زمین به ما بدین کلید خونه بهتون تحویل میدیم. تو این 8 سال تونستن 100 تا خانواده رو خونه دار بکنن و مشکل مسکن اونها رو برطرف کنن. همون مطلب کنشگری
که شما فرمودید.
بله درسته. اینا تو این 16 ماه اخیر تو روستای دهک دولت آباد تو حوالی شیراز مشغولن و دارن کارهای خدمت رسانی انجام میدن. بنا داریم با سید حجت سیاسی نژاد، مسئول این هیئت، گفتگوی تلفنی داشته باشیم که
بله.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
آقای سیاسی نژاد سلام علیکم. خب آقا سلام علیکم. آقای سیاسی نژاد ما صداشون رو نداریم، دوستان دوباره تماس بگیرن، خدمت هستیم. بخش بعدی رو بفهمید برمیگردیم.
درسته، من نکاتم به پایان میرسه اینجا و حالا میخوام که از بینندگان عزیز دعوت بکنم که نکته نظرات خودشون، پیشنهادها، انتقادات خودشون رو به برنامه ما به سامانه پیامکی 3542 ارسال بکنن. صفحه مجازی ما همون روایت هیئت آشنا رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنن. بله. اونجا هم نظرات و پیشنهادات خودشون رو اعمال بکنن که انشالله مسئولین این برنامه، مسئولین شبکه، برای ادامه برنامه تونن یه تصمیم‌گیری‌های بهتر داشته باشن.
انشالله. خیلی متشکرم. ما بخشی از شعرخوانی آقای شلیبی عزیز رو با هم ببینیم، از شاعران بسیار بسیار خوب آینده دارمون ببینیم. برگردیم، من با شما خداحافظی کنم، برم ادامه بحث رو با آقای هوشیار و آقای انجوی نژاد داشته باشم. انشالله همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک و شادباش عرض میکنم میلاد امام حسین علیه السلام رو. دانیال شلیبی هستم، شعری تقدیم میکنم با نام سرفصل عاشقی. در کوچه های شهر مدینه خبر رسید، بر تیرگی و ظلمت شبها سحر رسید. این بار هم خبر به علی پدر رسید، از آسمان دوباره برایش پسر رسید. فصل خزان تمام و دوباره بهار شد، زهرا برای دیدن او بیقرار شد. نامش حسین گشت و نوا آفریده شد، بر دردهای سینه دوا آفریده شد. فطرس بیاورید شفا آفریده شد، شاه سریر کربلا آفریده شد. تو آمدی و بنده و دلداده می شوم، کم کم برای نوکری آماده می شوم. قنداغه را گرفت نبی روبروی خود، مشغول ربنا شده در گفتگوی خود. خیره به چشمهاش پی جستجوی خود، با عشق شوق تازه کند او وضوی خود. قرآن روی دست نبی باز می شود، سرفصل عاشقی سپس آغاز می شود. کم کم خبر رسید به آن سو به ایلها، از آسمان رسید مسیح و خلیل ها. مست از لبان شاعر او سرسبیل ها، گهواردار پور علی جبرئیل ها. فطرس گرفت از پر قنداغ التیام، فطرس گرفت از پر قنداق التیام، از راه دور میبرد در روز و شب سلام.
بله، دم آقای شلیبی عزیز گرم، چقدر شعار خوبی هست. بله. ایشون انصافا. خب خیلی میخوام تو وقت صرفه‌جویی کنم، ما رسیدیم به بحث نقش هیئت در این حکمرانی. تو این دو سالی که سه سالی که درگیر این بیماری منحوس بودیم، عملا هیئات اتفاق سرانگشتان حاکمیت رو به دست گرفتن، یعنی ارتباط با مستضعفین رسوندن این اتفاقات. این نقش هیئت در حکمرانی نمونه عینیش دیده شد، باید به کجا برسیم درش؟
بله، یه اشاره الان به قسمتی از جواب من رو شما در ادامه سوالتون گفتید و اون نقش اجتماعی هیئت‌ها بوده در بحران‌ها. نفوذ اجتماعی هیئت‌ها به عنوان تشکل‌هایی که مردم نهاد هم هستند، فقط مردم نهاد نیستند، یک هیئت فقط سمن نیست، فقط به قول فرنگی ها انجیو نیست، ولی همین نقش رو هم دارد. در کنارش پیوست قدسی داره که خیلی از این و تقریبا هیچ کدوم از تشکل‌ها ندارن. به مسئولیت اجتماعی خودشون هیئت‌ها خوب نشون دادن و عمل کردن در بحران‌هایی که بوده، بحران‌های مختلفی که در این سال‌های اخیر شاهد بودیم که آخرینش بحران کرونا بود که خب همه مملکت رو تحت تاثیر قرار داد. اما مطلبی که می‌خوام عرض بکنم و انشالله از آقا سید عزیز استفاده بکنیم این استش، یکی از لازمه‌های این که هیئت به حد اکثر تاثیرگذاری در رابطه خودش با حکمرانی برسه این استش که جذب حد اکثری داشته باشه. هیئت باید از هر بهانه ای برای جذب مخاطبش و برای جذب سلایق مختلف استفاده کنه و تا اونجا که میتونه بهانه ای برای طرد مخاطب با سلایق مختلف رو به دست مخاطب نده.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
عزیز فرید، چون وقت کمه، نظر آقا جوارم بپرسیم.
تون حرف بزنیم.
بله بله.
سید آقای قاسمی لطفی کرد، خیلی خوبم گفت. با آقای رئیسی گفت آقا بریز بیرون این مدیرها رو، با اینا کار نمیشه. و اگر جای رئیسی گوش بده بریز بیرون، موضوع اینه که کیو بذاره. هیئت‌های ما باید جدی گرفته بشن به شرطی که خودشون جدی بگیرن. چقدر چند تا ما مدرسه، دانشگاه داریم که مدیر تراز هیئت برای حکمرانی در انقلاب اسلامی داره پرورش میده. شورای عالی انقلاب فرنگی دقیقا داره چه کار میکنه؟ برگردم عقبتر ببین آقا، اصلا ما انقدر مدیر داریم، اصلا مملکت از فردا تحویل هیئت‌های مذهبی، ما این کاره ایم واقعا. من نظرم اینه که بچه ها خودشون جدی بگیرن، درس، آموزش تو تخصص‌های مختلف.
خیلی متشکرم.
مثل بقیه انشاءالله.
خیلی خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید. اگر اجازه بفرمایید من دو تا نام بسیار نورانی میخوام تقدیم کنم، ولی چون بنی هاشم اولا هستن به دست شما به آسای تقدیم شه، حقیر هم چون خیلی سال مستمع شما هستن به شما
بزرگوارم. سلامت باشین.
افتخار دیگه باز نمی کنم.
خواهش میکنم. انشالله که موفق
خدا به شما مبارک باشه. خدمت شما.
ممنونم از
لطفتون. خب بریم یه بخشی رو با هم ببینیم، برگردیم انشالله خدمت شما هستیم. برای خداحافظ. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که امشب هم تونستیم در مورد تعظیم شاعر گفتگو کنیم با هم دیگه. و همه این بحثا به این خاطره که به سمت حسینی شدن بیشتر پیش بریم. اما ماه شعبان که فرا رسیده، اولین مناسبتش تولد اربابه. یه نکته بگم تو دلم مونده. اربعین سالار شهیدان که میریم شرکت میکنیم، امسال خیلی ها نتونستن، توفیقش نبود، که البته حسرت رو خیلی بیشتر میخرن. یه صدای موسیقی عجیبیه. وقتی شب آروم کنار یه موکب مینشینی و استراحت میکنی، صدای راه رفتن و این خشخش دمپایی هاست که میرسه. همه ی عالم دارن به سمتش حرکت میکنن. توی این مسیر خیلی ها هستن. شهدای ما که انصافا نشد خیلی هاشون ظاهری کربلا رو زیارت کنن، واقعا سهمشون موکب داری کنن تو این مسیر. خیلی ها، همه این قدم ها هم کنار قدم های وجود مبارک حجت خداست، دردانه صدیقه طاهره، آقا سید الشهدا. یه جمله میخوام بگم و حرفم تمام. اگر از همه اتفاقات سال همین یه جمله بشه خدمتتون تقدیم بشه، بارمون رو تا قیام قیامت بستیم. آقا، ما زندگی میکنیم، به دنیا میاییم، نسل به نسل تقدیم شیعه میکنیم، اصلا فرزند میاریم برای اینکه بچه هامون بیان خرج این راه بشن، برای اینکه بچه هامون بیان تو محبت شما زندگی و عشق رو تمرین کنن. یا علی، خدا نگهدار.
Say.